صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سوره مباركه حمد جلوه رحمت پروردگار عالم در دنیا و در آخرت. یعنی شعاع رحمانیت و رحیمیت هم در دنیا تابش داره و هم در آخرت. اونایی که در کتابهاشون نوشتن رحمانیت ویژه دنیاست و رحیمیت ویژه آخرت، دلیلی ندارن. چرا که در روایاتمون، در دعاهامون رحمانیت و رحیمیت و هم در رابطه با دنیا اهل بیت مطرح کردن و هم در رابطه با آخرت. به قول اونایی که میگن رحمانیت یعنی عطا کردن روزی ها به روزی خاران و این مربوط به دنیاست. درباره بهشت چی میگن؟ بهشت هم پر از روزی های مادی همیشگی و ابدی از جلوه رحمانیت. پس رحمانیت هم گسترده در دنیاست و هم در آخرت. رحیمیت هم همینطور. فرزندان یعقوب بعد از روشن شدن داستان برادرشون یوسف که دیدن عزیز مصر شده و خودشون محتاج به او، او امیر شده، اینا رعیت، خیلی دلشون میخواست گذشته ظالمانشون مورد آمرزش خداوند قرار بگیره. قرآن مجید هر کجا تقریبا غفور رو مطرح کرده، رحیم رو هم مطرح کرده، سمیع رو مطرح کرده، بصیر رو هم مطرح کرد. از هزار اسم خدا در آیات، اونجایی که دوتا دوتا با هم اومده نمیشه یه اسمی رو برداشت و یکی دیگر رو جایگزینش کرد. غفورون رحیم نمیشه غفورون ودود، سمیعون بصیر نمیشه سمیعون علیم. چرا نظام متن آیه به هم میریزه؟ سمع و بصر با هم اومده، غفران و رحمت با هم اومده. بر این اساس بچه های یعقوب علاقه داشتن که گناه گذشتشون مورد مغفرت قرار بگیره و رحمت شامل حال اونها بشن، بخشیده بشن، اما به رخشون هم کشیده نشن. این اخلاق و یوسف داشت وقتی که خودشو به برادر مادریش معرفی کرد، مادرش هم زنده بود. از قرآن استفاده میشه و رفع ابویه علی العرش، یعنی هم پدرش و هم مادرش. اینایی که میگن از طریق مادر یتیم بود، اونا هم دلیلی ندارن، چون خلاف قرآن هم هست. والدی منصرف به پدر و مادر. وقتی گفت من همون یوسفیم که بابام، خانوادم دوچار فراغ من شدن، گفت من از تو درخواست دارم که نسبت به گذشته برادرانمون نشین قصه بخور. این متن قرآن. ناله نزن، دست رو دستت نزن، نگو عجب ظلمی کردن، عجب آدم های بدی بودن، عجب برادرای بیرحمی بودن، نگو. چرا نگه؟ و دلش سوخته بودونم، حالا چرا نگه؟ چرا قصه نخوره که اینا هم برادرن؟ ما داشتیم برای اینکه یوسف میدونه گناه برادران هم قابل بخشش از طرف خدا، هم قابل اینه که خدا رحمتش رو شامل حال اونا کنه. خدا که نمیخواد بعد آمرزش به رخ بندش بکشه، بگه بخشیدمت، خوب کاری کردم، و اگه نمی بخشیدمت ریشت کنده می شد. خوشت اومد بخشیدمت. خدا که نمیخواد منت بذاره، خدا که نمیخواد روح بندشو آزرده کنه، خدا که نمیخواد بندشو شرمنده کنه، میبخشه همین. یه بعدش چیزی نداره. و رحمتش رو شامل حالشون میکنه، بعدش دیگه چیزی نداره. چون یوسف میدونه این اخلاق پروردگاره، داداشش رو توجه به این حقیقت میده که تو سرت نزن، غصه نخور، اندوه نداشته باش، در درون خودت اونا رو سرزنش نکن، تو سرشون نزن، در درون خودت. حالا یه اشتباهی کردن، اشتباه قابل بخشیدنه، اشتباه کار قابل ترحمه. این رحمت خدا در دنیا، رحمت رحیمیش، سر سفره رزقش هم موجودات زنده نشستن، اینم رحمت رحمانیش. این همین رحمت رحمانی و رحیمی هم در قیامت تجلی میکنه. رحمانیتش بهشته، رحمتش هم رحیمیش عباد مکرمون، ارزشی که برای بندش قائله. سلامون قولن من رب رحیمه، اینا رحمت رحیمیش. بنابراین نمیشه این دوتا رو از هم جدا کرد، چون هیچ دلیلی هم وجود نداره. رحمانیت او و رحیمیت او هم از افق دنیا طلوع داره و هم از افق آخرت طلوع داره. تو سورای قرآن کریم، سوره‌ای که جلوه کامل رحمانیت و رحیمیتشه، سوره حمد. الان من نمیخوام هفت آیه رو براتون موشکافی بکنم، در توضیح این هفت آیه من یک کتابی نوشتم 600 صفحه است، اسمش تفسیر سوره حمد، یک کتاب جداگانه. شما از بی بسم الله سوره حمد تا نون ولدزالین، چه در کلمات، چه در حروف، حروف تنها، چه در آیه کاملی که ترکیبی از حروف و کلمات، دقت کنید. اگر توانستید اشاره ای به جهنم از این سوره درارید، نمیتونید درارید، چون نیست. شما آیه رو بخونید، حرف جیم توش نی که به نظر خواننده یه وقت برسه که این جیم ممکنه از باب اشارات اشاره به جهنم باشه. از حرف جیم نداره سوره هم. اینجا ممکنه شما عزیزان بفرمایید که غیر المغضوب و ولالضالین بوی جهنم نمیده؟ نه، در ترکیب آخرین آیه سوره هم بوی جهنم نمیده، چون مغضوب علیهم و ولالضالین تعریف انبیا و ائمه و صدیقین و شهدا، یعنی گواهان عمل و صالحین. اصلا متن تعریف اوناست، هیچ ربطی به دوزخ نداره، هیچ ربطی هم به یهود و نصارا نداره، چنان که تو بعضی ترجمه ها هست. چون از نظر ادبیات عرب اعراب غیر بدل از الذین است، یعنی هیچ استقلالی غیر نداره. الذین از نظر ادبی منصوب به یا و نونه، مجرور به یا و نونه، اینجام غیر جرش، غیر رل، این علامت پایینش از الذین گرفته شده، هیچ استقلالی نداره غیر. و غیر المغضوب و ولزالین تعریف مستقیمی از 124,000 پیغمبر و 12 امام و صدیقین و شهدا و صالحینه، یعنی نمازگزار میخونه اهدنا الصراط المستقیم، من رو در راه با قوام استوار پایدار، مستقیم به معنی راست نیست، یمین به معنی راست، شمال به معنی چپ، مستقیم یعنی یه جاده‌ای که پایداری داره، ضرر نمی‌بینه، خطر نمی‌بینه، جاده بالاترش هم اصلا به وجود نمیاد، ارائه نمیشه، یه جاده پایداره، یعنی دائمیه، خدا عوض نمیکنه این جاده رو، ثابته، پا بر جاست. من را، ما را به چنین راهی که یه راه پایداره، یه راهیه که آدم قدمش در این راه نمی لغزه، راه نمایی کن. این چه راهیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه چهار طایفه است. انعمت علیهم و سوره حمد و آیه 69 سوره نساء توضیح میده، چه یه داستان زیبایی هم در ذیل آیه 69 هم ما هم اهل تسنن تو تفسیراشون نقل کردن، که اشارتن اون داستان رو میگم، کسی بود در مدینه به نام ثوبان، عاشق پیغمبر بود، یه روزی خیلی چهرش گرفته بود و دلگیر و رنجیده، رسول خدا بهش گفت چته؟ گفت من عاشق شما، فکر قیامت همم، که اگه قیامت من جهنمی بشم که کاملا از دیدار تو محرومم، اگر بهشتی بشم جای تو کجا، جای من کجا، من در بهشت میلیاردها سال میتونم تو رو ببینم، من ناراحتم. خوب آدم ناراحت میشه از این چیزا ناراحت بشه، اگه غصه دار میشه به خاطر این امور غصه دار بشه، اگه رنجیده خاطر میشه به خاطر این امور، اما از زنم رنجیدم راهی هم نداره جز این که طلاقش بدم، از دومادم رنجیدم راهی نداره جز این که دیگه راش ندم، از خواهرم و برادرم رنجیدم چشم ندارم اینا رو ببینم، اینجا جای رنجیدن نیست. اینجا اگر اونا اشتباه کردن در حق جای گذشت و جای اینه که درگیر نشی، عصبانی نشی، تلخی نکن. اگرم تو مقصری دست پیشو نگیر، بده، توپو ننداز تو زمین اونا، برو بگو من مقصرم، از من بگذارین. همین اصلا اینجا به ما اجازه قصه خوردن و داد و بیداد و نزاع و دعوا و بیرون کردن و قهر کردن و رابطه بریدن و ندادن. اگر ما این کارا رو بکنیم معصیت کردیم خدا رو، بد کردیم. البته بیشتر مردم تحمل عمل به این گونه دستورات خدا رو ندارن، تحمل دارن، به بازار نمیارن تحملشونو. بی تحملی هم بد بیماریه. گاهی آدم میاد به یکی میگه برو با داداشت آشتی کن، برو با مادرت آشتی کن، برو با بابات آشتی کن، برو با خانومت آشتی کن. یا به اونا میگه آدم، به زن میگه برو با همسرت آشتی کن. میگه ببین اگه خود خودم بیاد پیش من و بگه آشتی کن، میگم این یه کار، خدایا تو کار من دخالت نکن. خب این کینه معصیته، این زشته، این حال بدی، این حال کاملا حال ابلیسه، کاملا. روایاتمون داره، من خودم هم این روایتو دیدم که ابلیس برای موسی بن عمران ظاهر شد، گفتش که 10 حرف میخوام بهت بزنم، کم و زیادم نداره، 9 11 نی 10. گفت برو، تو خیر احدی رو در این عالم نمیخوایی، برو، نمیخواد با من حرف بزن، نمیخواد بر من منبر بری. شو ابلیس اگه بخواد منبر بره، به 3 مسئله عالمتر از ما منبری هست طبق آیات قرآن. یکی به مسئله توحید، که آگاهی کامل به توحید داره، هم توحید ذات، هم توحید صفات، هم توحید افعال. و اگر آگاه نبود، خدا در قرآن از قولش نقل نمی کرد فبعزتک، معلوم میشه هم خدا رو قبول دارم، به پروردگار آگاه، هم به صفات هم آگاهه که به صفت عزت سوگند یاد میکنه. پس آگاهیش به توحید در کل منبریایی که مردن و زندن و بعدن میان بیشتر، که البته ممکنه من منبری هم همکار او باشم، در حد خودم آگاهی داشته باشم، ولی اخلاق ابلیس درم موج بزن. این اتفاق می افته، یا افتاده یا هست الان بر بعضی هم. یکی هم به نبوت انبیاء الهی کاملا آگاهه، به لطائف نبوت، به مقاصد نبوت، به اهداف نبوت. خداوند متعال هنوز بهش خبر نداده بود این موجودی رو که از گل خشک آفریدم این پیغمبره، اینو بهش نگفته بود. یه موجود زنده یه اسمش آدم، اما به ابلیس نگفت پیغمبر. ولی انقدر دوربینیش، آینده نگریش قوی بود که به پروردگار عالم گفت جریبان تک تک مرد و زنو با پول، با جمال، با موی خوشگل، با صندلی، با شهوت میگیرم و با کله تمام بندگان تو تو لجنزار گناه میندازم و به جهنم میکشمشون الا عبادک منهم المخلصین. اما محال به انبیاء تو دسترسی داشته باشن. انبیاء که نبودن هنوز، ائمه که نبودن، ولی این آگاهی رو داشت، این علم رو داشت، علم به نبوت. همه کمال انسان هم علم به توحید و علم به نبوت و علم سومه. تمام زوایای آخرت رو بلد بود، انکار آخرت نکرد، مثل بعضی آدم های نونور لوس که درباره قیامت باهاشون صحبت میکنی میگه کی رفته اونجا خبر بیاره، حرفا رو شما آخونده ساختین، دروغه. شیطان چنین بی ادبی راجع به قیامت نکرد. از این آدم های نونور خیلی با ادب تر بود نسبت به قیامت. اینا خیلی پست‌تر از اونن، اینا زیر پای اونن، ولی او یه سر و گردن همشون بلندتره. کامل قیامت رو قبول داشت، قیامت هم هنو واقع نشده بود، اصلا آثارش هم هنو پدید نیامده بود، اما آگاه به قیامت و زوایای قیامت بود. به پروردگار عالم گفت حالا که منو از این مقام همنشینی با ملکوتیان به خاطر یه سجده نکردن سقوطم دادی، یه درخواست از تو دارم. خدا هم که بنا نداره دعای کسی رو برگردون. اونی که میره دعا میکنه، درخواست میکنه، گریه میکنه، هیچ وقت خدا بهش نمیگه غلط بی جا نکن برو گم شو. هر کی میخواد با حیوانات دعا میکنن مستجاب میشه. میگن وقتی به سگ یه استخون بدی قشنگ نگاه کن، یه جور دیگه ای نگاه میکنه، دومش هم تکون میده. دوم تکون دادنش زبان شکرشه، یعنی متشکرم از تو که یه تیکه استخون خوش به ما ده. یه عده هم 80 سال حتی اذا بلغت الحلقوم میخورن، میپوشن، میلیاردی جمع میکنن، یه بارم یه دونه یا الله نمیگن، یه تشکرم نمیکن. از سگ کمتر، سگ یه موجود زنده متشکری و وفادار، هم نسبت به خدا هم نسبت به بندگان خود. اینا رو ای کاش مردم میشستن ارزیابی میکردن که چه خلقیاتی در بعضی هست که یک ذرش در ابلیس نیست. گوه حالا که من از مقامم سقوط کردم، یه درخواست دارم. انظرنی الى یوم یبعثون، تا روز برپا شدن قیامت به اسرائیل بگو جون من یکی رو نگیره، مرگ منو نرسون. خدا چی جواب داد؟ عجب مهربانه. خطاب رسید انکه یعنی حتما، یعنی خیالت راحت باش، انکه یعنی اصلا دغدغه و اضطراب نداشته باش. انکه لمن المنذرین، تو از گروه مهلت یافتگانی. به هر کی تا قیامت مهلت دادن، به ملائکه، به هر کی، هر جنسی، تو از حالا جزء اونایی. باشه، من ملک الموت رو نمیفرستم سراغ، تا قیامت زنده باش. اینجا من بی فکر، من بی علم، منی که دقت در حقایق ندارم، میگم خدایا پس اینو زنده گذاشتی، این همه سر ما رو کلا گذاشت، این همه ما گناه کردیم، تقصیر خودت نی؟ نه، همون وقت که بیرونش کردی میکشتیش، نمونه. حالا اگه اونو میکشت دیگه تو زندگی شیطون پیدا نمیشد. یعنی اگه ابلیسو میکشت دیگه انگلیس پیدا نمیشد، آمریکا پیدا نمیشد، معاویه پیدا نمیشد، نمرود پیدا نمیشد. ما رم اگه خدا نگر نمیداشت، حالا یه نمرود کوچولو بودیم، یه فرعون کوچولو بودیم، ما هم تبدیل به یه شیطون میشد. نه، من به اون مهلت دادم، ولی به تو هم عقل دادم، فطرت دادم، آگاهی دادم. 124,000 پیغمبر و 12 امام کنارت گذاشتم، قرآنم قرار دادم. چرا حرف اون یکی رو گوش میدی؟ به جای گوش دادن به دعوت ابلیس، خب یه به دعوت خودم، به دعوت انبیاءم، به دعوت امیرالمؤمنین، به دعوت ابی عبدالله، به دعوت امام صادق، به دعوت عقل، به دعوت فطرت گوش بده. من مجبوری به اون یه نفر گوش بدی؟ اگه دعوتت کرد در درون یا عواملش که با چشم دیده میشن انسانهای گمراه، بهشون بگو برو گم شو، من حرفتو گوش نمیدم. همین. این که تا قیامت بهش مهلت داد، یعنی هیچ ضرری به ما نداره. ما فکر میکنیم این مهلت برای ما ضرر و زیانه. نه، بر ما چه ضرر و زیانه؟ سلمان و ابوذر و مقداد، شما متدینین این روزگار، کنار همین ابلیس دارید زندگی میکنید، روزتون رو دارید میگیرید، نمازتون رو دارید میخونید، حق مالی خدا رو دارین میدین، به اقوامتون رسیدگی میکنید، زنا نمیکنید، ربا نمیخورید، ابلیس هم زنده است. کاری به ما نداره مهلت یافتن او. ما به این مهلت یافته میتونیم نبگیم. همین. پس به قیامت هم کاملا آگاه بود. این سه علم اشرف علوم پیشش بود. امیرالمومنین میفرماد 7,000 سال یا 6,000 سال که شما نمیدونید از سالهای دنیا بوده یا غیر دنیا، این با ملکوتیان بوده، ظرفش از علم پر شده بود. علم به توحید، علم به قیامت، علم به انبیا. به موسی گفت 10 نصیحتت میخوام بکنم. گفت برو، من نصیحت تو رو نمیخوام. خطاب رسید ردش نکن. 7 داشت دریوریه، اونا رو گوش نده، اما سه تا دیگه شو گوش بده که گفت به موسی. که هیچ کجا با زن نامحرم تنها نشو. این نصیحت ابلیسه که دارای سه دانش قوی بود. اون ضرر نشستن با مرد و زن نامحرم رو میدونه، من نمیدونم. اون میدونه که اگه مرد جوانی با زن نامحرم جوانی مقدماتی فراهم بکنن، چهار تا تلفن به هم بزنن، چهار تا تلگرام برا هم بفرستن، بعد یه جای خلوتی قرار بگیرن، اون میفهمه که زنا قطعیه. من نمیفهمم. یکی هم گفت موسی تو هیچ برنامه یا برنامه های این کره زمین که پیش میاد عصبانی نشون، جای عصبانی شدن نده. یکی هم در داوری بین مردم خدا رو فراموش نکن که نکنه به ناحق داوری کن. اگه کارمند دادگستری شدی، دادیار و قاضی و دادستان و این حرفا شدی، اونجا زور من خیلی زیاد خواهد بود بر ضد تو. مواظب من باش، سر تو کلا نذار. علف اسکناس نشونت ندن که حکمو به نفع ظالم امضا کنی و مر کنی و به ضد مظلوم. یعنی حیوان صفت نشو که با علف اسکناس جفتک بندازی در حکم دادن. مواظب باش. خب اون هفته دیگه شو موسی نذاش بگه. خدا فرموده بود گوش نده، نمیخواد بگه. بعد یه پیشنهاد به موسی کرد، گفتش که خیلی با خدا رفیقی موسی، رفیق جونجونی هم هستی، تو تمام انبیایش فقط با تو بیواسطه حرف میزنه، کلیم اللهی. حالا ما سه تا نصیحتت کردیم، حق به گردنت پیدا کردیم، از خدا بخوا منو بیاموز، به من رحم کن. موسی به پروردگار گفت، خداوند فرمود بهش بگو بلندشو برو، آدرسش هم معلومه، به قبر آدم سجده کن، من همه گذشته تو میبخشم. بلند شد گفت موسی به خدا بگو من به زنده بودنش سجده نکردم، ولی به قبرش سجده نمیخوام. اینجوری نباشم که اگه خودم بیاد بگه با داداشت، با زنت، با بابات، با مادرت، با عروست، با دامادت آشتی کن، نمی کنم. دنیا جای این حرفانی. من بخوام قصه بخورم، خدا جانشو برام روشن کرده. قصه بخورم از عمر گذشتم، ولی مواظب باشم آینده عمرم ضایع نشه. به داداشش گفت داداش به کار برادرانمون که منو انداختن تو چاه اصلا قصه دار نباشی، دست رو دست نزنی، تو خودت حمله به برادران نکنی، عجب بیرحمای، عجب آدمای بدی. اینو خدا نمیپسند. چون تمام بدی های داداشامون قابل آمرزش، قابل رحمت. خوب، صوبان به پیغمبر گو قصم از اینه، این اینجا جای قصه است، درست، که قیامت های منو ببرن جهنم، خب به فراغ تو مبتلا میشون، اگر ببرن بهشت نمیبینمت که من عمله، من بقال، من عطار، من رفتگر، من طلبه، من منبری، جان مگه با جای تو یکیه؟ ما اون تعهای بهشتیم، تو در فردوس اعلایی و من قصه دارم. جبرئیل در جا نازل شد که پروردگار این آیه رو برای رفع قصه صوبان فرستاد. و من یطع الله و رسول، کسی که مطیع خدا و پیغمبر تو زندگیش باشه، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یعنی اون چهار طایفه آیه 69 نساء، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اینا چگونه بودن مگه؟ صراط الذین انعمت علیهم، که اینجا سه طایفه تو آیه نیست. بعضی ترجمه آیه رو سه بخش کردن، انعمت علیهم یه گروه، غیر المغضوبه یه گروه، وللضالین هم یه گروه. این ترجمه 100% غلط. راه کسانی که به اونها انعام دنیا و آخرت کردی که اینان نه مورد خشم تو هن و نه گمراهن. این کجاش بوی جهنم میده؟ داره تعریف اون چهار طایفه رو میکنه. لذا کل حمد رحمانیت، کل حمد رحیمیت. و خدایا به حقیقت این سوره، ماه رمضان به سرعت داره میگذره، تا تمام نشده ما رو، زن و بچه هامونو، نسلمونو از این رحمانیت و رحیمیتی که جان سوره حمده و روح سوره حمده و کل سوره حمده در دنیا و آخرت بهره من بگردان. روز دوشنبه است، اون هفته عرض کردم وقتی امام مجتبی رو دفن کردن، ابی عبدالله خودش رفت تو قبر، زانو زد تو قبر، صورت روی بدن گذاشت، نذاشتن زیاد تو قبر بمونه. بنی هاشم زیر بغلشو گرفتن، از قبر رو بردن بیرون، برش گردوندن خونه، همه هم اومدن تو خونه دورش نشستن برای تسلیت گفتن، برای تعزیت گفتن. یه بار تو مدینه داغ برادر دید، ولی نذاشتن بهش سخت بگذرن. یه بارم کربلا داغ برادر، اونجا حرفاش با حرفاش کنار بدن حضرت مجتبی خیلی فرق داشت. این حرفایی هم که زده برادران حرف ظاهری نیست، اینا اصطلاحات معنیداریه. وقتی میگه کمرم شکست، این معنیش اینه که استخونای کمر شکست، دم بدن که حمله بهش نکردن. انکسار زهر یعنی ساختمان زندگیم فرو ریخت. خیلی عرفه که عباس و ستون زندگیش میدون، خیلی عرف. الان انکسر از زهری. این جمله دومیشون هم از ابی عبدالله خیلی شگفت آوره، چون من خودم نمیفهمم یعنی چی. نمیفهم، چون آیات قرآن، روایات، دعاها مرتب به مردم اعلام میکنه که امید به هدف، امید به مقصد و از دست ندین، همیشه امیدوار باشین. اما چه داستانی بود که به بدن خطاب کرد، گفت عباس انقطع رجایی، امید من از بین رفت. یعنی من دیگه در ظاهر داستان امیدی به پیروزی ندارم. و قلت حیلتی، نقشه های من دیگه کاربردی نداره، من باید دیگه بعد تو تسلیم حوادث بشم. جمله آخرشم بگم، والکمد و قاتلی. عباس امروز تا غروب اگه منو نکشن، داغ تو منو زنده نخواهد گذاشت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم استر عيوبنا، اللهم انصر الاسلام واهله واخذل الكفر واهله،